حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 314 در قزوینی و 307 در خانلری. دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم، لیکن از لطف لبت صورت جان می بستم. عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست، دیرگاه است که از این جام هلالی مستم. از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور در سر کوی تو از پای طلب ننشستم. عافیت چشم مدار از من میخانه نشین که دم از خدمت رندان زده ام تا هستم. بعد از اینم چه غم از تیر کج انداز حسود، چو به محبوب کمان ابروی خود پیوستم. در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است، تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم. بوسه بر درج عقیق تو حلال است مرا، بوسه بر درج عقیق تو حلال است مرا، که به افسوس و جفا مهر وفا نشکستم. رتبت دانش حافظ به فلک بر شده بود، کرد غم خواری شمشاد بلندت پستم. فعلاتون 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 فعلا. این دوش به طور کلی در ادبیات ما و خصوص در ادبیات عرفانی خیلی کاربرد داره، حالا نه اینکه هر جا میاد عرفانی طبیعتا، ولی چون زمان مکاشفه و بازگویی اسرار و اینا شبه، این طبیعتا دوش هم که به معنی دیشبه خیلی هست. و اینجا هم میبینین که در واقع از حالاتی که در عشق برش رفته داره حرف میزنه شاعر، که در شب به وقوع پیوسته. چشم بیمارم که خب بارها داشتیم، این خمار بودن چشم رو در ادبیات میپسندیدن و توصیف کردن، به بیماری هم وصف کردن. ببرد از دستم، از دست بردن یعنی از خود بی خود کردن، بیهوش و بیخیش کردن. و اینجا یه جورایی از این هم بالاتره، چیزی در حد کشتنه. چشم تو بیمار بود، به جای اینکه اون بیمار بمیرد من داشتم میمردم، داشتم از دست میرفتم. لیکن از لطف لبت صورت جان میبستم. لب به جان بخشی همیشه توصیف شده، یاد بادان که چو چشمت به عتابم میکشت، معجز عیسویت در لب شکرخا بود. اونجا هم همینجوره، چشم داره میکشه، لب داره جان بخشی میکنه. ببرد از دستم یعنی مرا از دست برد. دیشب بیماری چشم تو مرا از خود بی خود کرد. لیکن، اینم لیکنه، همون جوری که بارها عرض کردم و بارها خوندیم، میگن امروز لیکن بیشتر، ولی همین لیکن درست، لیک و لیک و لیکن و لی. لیکن از لطف لبت صورت جان میبستم. این صورت بستن و دکتر حمیدیان خوب توضیح دادن، چون اینجا با یه حالت ایهامی اومده. صورت بستن به معنی تصور کردن و به تصور در آوردنه، به تصور در آمدنه. اما اینجا از لطف لبت صورت جان می بستم و سه تا معنی براش کردن که از لب تو جان برای من حاصل می شد. از لطف لبت صورت جان می بستم، داشت جان برای من حاصل می شد. دوم این که لبت را به صورت جان تصور می کردم، لیکن از لطف لبت صورت جان می بستم. داشتم این لبت را تصور می کردم که انگار جانی هست و از اون جان جان می گرفتم. و سوم این که لبت را این گمان را در من بر می انگیخت که هنوز جان دارم. یه ذره این دوتا معنی نزدیک به همه، ولی درستی اشاره کردن که این سه معنی رو میشه ازش برداشت. یه نکته دیگه هم این که چشم و دست و لب خب با هم تناسب داره، بهش میگن مراعات و نزدیک. اما دوش به معنی دیشب اومده ها، ولی یه معنی دیگه هم داره به معنی همین کتف و اینا، هنوزم میگیم که مثلا بذارو دوشت یا به دوش کشید یا خانه به دوش. اون معنی دوش و معنی صورت، صورت هم به معنی چهره، حالا اینجا اصلا صورت بستنه ولی به هر حال کلمهش هست. بنابراین چشم و دست و لب با اون معنی های دوم صورت و دوش تناسب دارن. عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست. این تو بعض نسخه هست عشق من با لب شیرین تو امروزی نیست، ولی ظاهرن خواستن سادش کنن. شاملو هم یه مقاله خیلی با ادبیات واقعا لومپنی نوشته، تصحیح علمی و اینجور حرف ها، پیشتر من درباره مقاله حرف زدم، اونم گزای صاف بعد از مرگ دکتر خانلری اونو منتشر کرد و مسخره کرده که آخه اینها چطور عاشق سبیلش شدن و همون لب شیرین عاشقش میشن و نمیدونم اون جام هلالی با اون خطش مشکین مثل نمیدونم سرکه شیره است و یه ادبیات اصلا زشتی. و عرضم کردم قاعدتاً باز در این فایل بعدن جناب آقای هوشنگ کابوسی در شماره بعد، شماره 39 مجله دنیا سخن بود، بعد در شماره 40 جواب داد و اون جوابام تازه پرتر از اونا، یعنی حالا خواست دفاع کنه این بزرگوارا، ولی اون جوابان پرت و پلا بود، اصلا بعضی اینا رو ایشون هم متوجه نشده بود. از جمله همین بیت یه چیزای عجیب غریب نوشته. خط همون خط رخسار دیگه، خب دوست داشتن دربارش هم مفصل توضیح داد. و این مضمون هم که خیلی هست، اصلا قبل از حافظ که سعدی گفته عشق من بر گل رخسار تو امروزی نیست، دیر سالی است که من بلبل این بستانم، که خیلی شبیه به اینه. و با سعدی داره پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خدا آوردم از آنجا نه به خود بربستم. و کمالم داره پیش از تو غم تو در نهان من بود، سودای تو مغز استخوان من بود، در وقت گشایش زبان نام تو بود، اول سخنی که بر زبان من بود. خب بگم مضمون خیلی قدیمی، حالا اینم همون مضمونه و با خط رخسار تو، حالا خط مشکین اونورم به جام هلالی، همونی که جای دیگه هم میگه که شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز می جستم، راحت می دیدم و جامی هلالی باز می خورد. و این جام هلالی اونه آقای برگ نیسته نوشتن، جامی هم هست که به صورت هلال درست می کردن. امروز هم یه همچی اصطلاح گیلاسایی هست که برای شراب هر کدوم اینا یه قانونی داره، مثل که برای شراب سفید میگن اون چیزا رو، اونا که همین جوره یه حالت پهن تری داره، اون جام هلالی ظاهرا نم یه همچی چیزیه این جام هلالی که میگه. این دیرگاه هستم، استاد مزایری همیشه میگفتم که همین دیرگاه هست و سر اینم بحث شده که این است بوده و تو اسپانیا هم هنوز هست اس، و تو کمالم پریشانس با دانست قافیه شده، هرچند جناب دکتر وحید ایدگاه که انصافا در این مورد بسیار متخصصا اینو هنوز روش حرف دارن، ولی حالا این قاعده قدیمیش اینه، این چیزی که در این مورد میگن. بنابراین این دیرگاه هستم، همون دیرگاه هست، دیرستم باز داریم، دیرست که دلدار پیامی نفرست، دیرگاه هست یا دیرگاه هست یا دیرگاه هیست، اینا رو ظاهرن چون دیرگاه هست براشو معنوس نبوده بعدن به اون صورت رو تغییرش داد. از این جام هلالی مستم، جام هلالی میگم همون خط پیرامون رخساره که انگار یه جامیه که مثل هلاله و آدمو مست میکنه، و این عشق من حالا خیلی وقت میشه که مدت هاست من از این جام هلالی مستم. دکتر رمیدیان گفتن که بعید نیست با توجه به خط و هلالی که تداعی خط هلالی هم باشه، یعنی سایه‌ای که بر ماه در خسوف یا خورشید در کسوف می‌افتند. یه نکته ریز دیگه ای هم بگم که تا جایی که میدونم در شرح‌ها ننوشتم. ببینید یه کتابی داریم مال آقای آزاد محمودی، انتشارات فرهنگستان، سالهای 20 سال پیش چاپ کرده، فرهنگ اصطلاحات خوشنویسی، و ایشون اولین بار به این خط هلالی اشاره کردن که ما یه شاعری داریم علی ابن هلال که قرن پنجمه و به ابن بواب معروفه، و حافظ چند باری به این خط هلالی اشاره کرده، یا حبس من یوحاکی درجم من اللعالی، یا رب چه در خور آمد گردش خط هلالی، یا هلالی شد تنم زین غم که با طغراگ ابرویش، که باشد مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو. خب ولی این بیت رو اشاره نکردن و به نظرم این بیت هم این جام هلالی با خط مشکین تناسب داره، و شاید اصلا به همین دلیلم این یکی از دلایل برتری همین ضبط، این تناسب خط با اون هلال باشه، و اینجا هم این حکمت بوده. حالا چند موردششون آوردن در اون کتاب، ولی اینم به نظرم هست و نکته ظریف و قشنگی. اون وقت اگر که اینو مد نظر داشته باشیم، خط مشکینم وقت تناسبش از این جهت اضافه میشه که به دوات مشک میزدن که وقتی مینویسن خوشبو بشه، یا حتی نامه ها رو تا همه اواخرم بود، هم خودکار خوشبو بود هم نامه ها رو عطر میزدن بهش، و در قدیم که خیلی بوده برای اینکه بوی پوست از بین بره، حتی میگن بعد از اینکه اعراب صدر اسلام با ایرانیان نامه نگاری کردن و اینا، نامه هایی که از درباره ایران میرفت خوشبو بود و اینا خیلی تعجب میکردن که عجب اینا چجوریه که این پوست سال، چون پوست بو گند میده دیگه، خیلی بوی بدی میده، و اینا چجوریه که این نامه هاشون خوشبوه، و این تناسبم اینجا چیز نیست، کم نیست، بعید نیست که باشه، به خصوص که چندین بار دیگه حافظ این تناسب هلال و خط و اینا رو برد. از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور در سر کوی تو از پای طلب ننشستم. حالا بر سرم هست، بر سر کوی تو از پای طلب ننشستم. این ثباتو که چند بار دیگه هم گفتم که همین ثباته، حتی در برای ثبات سیاسی و اینا هم ثبات، ثبات و ثبات نیست، بیشتر ثبات میگن که به معنی دیگه یه اون ثبات گفتیم، یعنی بیماری. از پایداری و استقامت و ثبات خودم این نکتهش برای خودم جالب بود. مثل ناصرالدین شاکی میگه خودمان را در آینه دیدیم، فعل واقع خودمان از خودمان خوشمان آمد. اینم میگه از خودم خوشم اومد که در سر کوی تو من با وجود جور فراوانی که بود، من از پای طلب ننشستم. همواره طلب و خواستاری نسبت به تو رو داشتم. این به جورم یه نکته ریزی هست که من تو حافظ خودم هم به جور سر هم نوشتم، چون به جور وقت سر هم باشه بهو رو به یاد میاره که جمع بهره، بهور الالهان اسم اون کتاب معروف، و یعنی دریا، و وقت دریا با کوی و کوه تناسب داره. از اون برم سر با پا و پا با نشستن تناسب داره. اون وقت ثبات هم یادآوره همون ثبات، بیماری ثباته که گفتم شخص زمین گیر میشه، که با نشستن سر کوی یا موندن و اینها استقامت تناسب داره. و اینجا استثناءن شاید حتی بشه ثبات به اون معنی هم یه ایهامی گرفت، حتی خوند اونجوری. تو اون نسخه‌ای که بر سرم داره که خب باز تناسب داره که برو بر سر، حالا بر حرف اضافه است ولی بر به معنی سینه، و تن با سر و پا و همه اینا دوباره تناسب داره. عافیت چشم مدار از من میخانه نشین. عافیت تقریبا مثل همون عافیت طلبیه، یعنی صلاح و سلامت و معنی منفی داره، چیز مثبت نگیری. تو انتظار عافیت طلبی نداشته باش از منی که میخانه نشین داشته باشه. میخانه نشینم، چشم مدار، چشم داشتن ها امروز داریم دیگه، چشم داشت داره. چشم عافیت از من مدار یعنی توقع یا انتظار. از انتظار همون نظره دیگه، ما عربیشو باید بگیم تا اون ترکیب فارسی آدم برامون معنی بشه. از من میخانه نشین، من بابام آدم میخانه نشین شدم که دیگه تکلیفم با همه معلوم باشه. و چرا که یه تعلیله، دم از خدمت رندان زدم تا هستم. این تا هستم هم میشه گرفت از زمانی که هستم، از زمانی که به وجود اومدم دم از خدمت رندان زدم، یا اینکه تا وقتی که هستم من دم از خدمت رندان زده ام و میزنم. و بنابراین دنبال ظاهر سازی ها از من نباش. بعد از اینم چه غم از تیر کجنداز یا کجنداز حسود، چوب محبوب که به محبوبم داره نسخه. کمان ابروی خود پیوستم قزوینی و سایه دارن چون به محبوب کمان ابروی خود پیوستم، که ایهامم داره در اون صورت، یعنی همیشه زیرا به محبوب کمان ابروی خود پیوستم، یا هنگامی که به محبوب کمان ابروی خود پیوستم دیگه غم از تیر کجنداز حسود ندارم. کجنداز مقابلش حکمندازه، یعنی کسی که دقیق بندازه یا راست انداز باشه. و دکترم دیانم میگن کج انداز اینجا معلوم نیست، صفت تیره، یعنی کج انداخته شده، یا صفت جانشین موصوفه، یعنی تیر آدم کج اندازنده‌ای که حسود هم هست. چون به محبوب کمان ابروی خود پیوستم، پیوسته با ابروام تناسب داره. ابروی پیوست که در قدیمم خیلی محبوب تر از الان بوده، الان خیلی دیگه دموده شد. و در این حال پیوستگی اصطلاح نجومی هم هست که در شرح شوق بهش اشاره شد. در راه عشق از آن سوی فنا صد خطر است، تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم. این تا نگویی و جناب دکتر قیصری بنابر این معنی کردن، ولی تا به معنی زنهار اینجا میگه که فکر نکنی که اگر فانی شدی، عشق یه وادیه که حتی اگر فانی هم شدی بعد تازه صد خطر بعد از فنا هست. فکر نکنی حالا عشق با مرگ تمام میشود و ادامه داره. عشق از ازل است و تا ابد خواهد. تا نگویی که میگم تا، یعنی زنهار هشدار حواست باشه، بی خودی حرفا نزنی، تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم. باز من به سرم سر هم نوشتم که با پسر یه تشابهی داره در نوشتار و با عشق باز تناسب داره. بوسه بر درج عقیق تو حلال است مرا، که به افسوس و جفا مهر وفا نشکستم. این مهر وفا یه لحظه مهر و وفا رو به یاد میاره و جالبه بیشتر کاتبا اینجا نوشتن مهر و وفا، یعنی واو گذاشتن وسطش. نه خیر، میگه که درج که داشتیم، جعبه کوچیکی که برای نگهداری جواهراته، اونو میگن درج. درج عقیقم در واقع استعاره از دهان معشوقه که خودش مثل عقیقه و وقتی باز میشه توش بر مرواریده که دندوناش باشه. و بوسه بر چنین درجی بر من حلاله، با وجود این که شرع میگه حرامه، ولی نخه بر من حلاله. چرا؟ که دوباره که تحلیل، زیرا که به افسوس. افسوس دوباره یعنی مسخره کردن و آزار و اینا. فسوس و مزیح تو شاهنامه همی گفت با تو نبرد و سلیح، نبینم همی جز فسوس و مزیح. خیلی منو ریشخند کردن، خیلی جفا کردن. جفا هم حالا هم به معنی مقابل وفاه، هم به معنی خاری دادنه. داشتیم باز تو حافظ که حافظ این خرقی که داری تو ببینی روزی که چه زن نارز زیرش به جفا بکشاین، که اونجا رم کردن به دقا بکشاین، چون معنی رو نفهمیدن. به جفا بکشاین یعنی با استخفاف و خفت و خاری این خرقه تو رو باز میکنن و نشون میدن که زیره زن ناره. منم افسوس و جفا، ریشخند و آزار و اذیت و اینا مهر وفا رو نشکستم. مهر با همون درج دیگه، درج محبت بر مهر خود نیست، برای همین در تناسب با اون اومده. میگه من وفا مثل یه مهری بود. حالا مهر رو امروز برای ما شکستنش شاید درست تداعی نشه به چه معنیه. مهر رو موم میکردن، موم میزدن رو نامه ها و جای حساس و موم رو میزدن روش، مهر میزدن که اگر کسی خواست باز کنه این مومه بعدن صفر میشد، شکسته میشد، چیزی مثل پلوم. جالبه ما پلوم داشتیم، حالا میگم مهر و موم رو داشتیم، این پلوم اومد جاش و از اون موارد باز که بی خودی کلمه که داشتیم و فرنگیش رو جایگزین کرد. من به افسوس و جفا مهر وفاداری خودم، یعنی مهر وفای من موند و من اونو نشکستم، برای همین خب بوسه بر درج تو حق من است، حلال بر من. رتبت دانش حافظ به فلک بر شده بود، کرد غمخواری شمشاد بلندت پستم. پستم باز به معنی امروزیش نگیرین که آدم رذل و اینا رو میگن یا چیز پایین مرتبه و خفیف و بد و پست، مقابله همون بلند. شمشاد بلند تو یعنی قد مانند شمشاد تو. شمشادم بارها توضیح دادم، اینی که تو خیابونا هست مردم به غلط میگن، اینا که مورده بیشتر، برگای ریزی داره به نسبت و بین دوتا خط خیابون، دوتا لاین چیز میکنن دو طرف خیابونا، اینا که مورده است. شمشاد بر امروز بر راختره، ولی باز اون شمشاد قدیمی که میگن این نیست. این موارد رو کلن گل و گیاه در ادب فارسی آقای دکتر بهرام گرامی کتابی دارن که قبلا انتشارات سخن چاپ کرده بود و اخیراً انتشارات فرهنگ معاصر مجددن با کلی تغییرات چاپ کرده و لطف کردن برای منم این چاپ جدید رو فرستادن. چاپ قبلیش رو داشتم، جدید رو لطف کردن و فرستادن و اونجا خیلی اینا دقیق بررسی شده. شمشاد به هر حال اون شمشاد نیست و چیزیه که به بلندی موصوفه. میدونین مثلا سرو، و امروز هم هنوز میگیم ما شاخ شمشاد و اینا، که اون شاخ شمشاد هم به اصطلاح جادوی مجاورته، چون با ش شروع میشه این شاخ شمشاد رایج. و این بیت که در قزوینی بیت یکی به آخره، ولی جای درستش بیت نهمه و باز از همون مواردیه که تخلصم گفته حافظ و بعد اومده و یه بیت هم اضافه کرده که بیت مدحیه و باز از اون مدحای رندانه ی حافظ، نه اسم شاه آورده نه مدحش کرده، فقط یه کلمه اسم به صورت کلی گفته شاه. کدوم شاه ها اینا رو نمیدونه. اون آورده، اونم تازه آخر غزل جایی که تموم شده، برای همین تو خیلی نسخام نیست و میگم اونایی که نمیدونستن هم اینو آوردن، بیت اون آخر کار آوردن که تخلص آخر غزل باشه، در صورت که نه، این بعد از تخلص. این کارم قبل از حافظ رایج بوده، یعنی در شعر کمال هم ما داریم مواردی که غزل تمام میشه بعد حالا یه بیتی هم اضافه برهاش مد گفته شد. حالا کمال که تخلص به اون معنی نکرده و نداره، تخلص از قرن هفتم خیلی رایج، قبلش اونقدر شعرها تو شعرشون تخلص نداشتن. یه جور دیدن انگار این شعرها خیلی دست به دست میشه و به افراد مختلفی منصوب میشه، برای همین اسم خودشون رو گنجوندن در شعر. اون بیت اینه که صنمی لشکریم غارت دل کرد و برفت، اگر آب صفت شاه نگیرد دستم. صنمی لشکری، امروز میگیم صنم لشکری، نمیگیم پسری بزرگ، میگیم پسری بزرگ، پسر بزرگی. قدیم میگفتن پسری بزرگ، یعنی یه رو به مضاف میدادن نه به مضاف اون اله. لشکریم در واقع میمش برا غارت دله، یعنی صنمی لشکری غارت دلم کرد و برفت، یعنی دلم را غارت کرد و برفت، اگر عاطفت شاه، شاه نگیرد دستم. دستم هم قافیه دوره در آخر غزل تکرار شده که گفتیم اشکالی نیست، چون در مصرع اول غزل اومده بود. چند تا نکته باز داره. عاطفت به معنی توجه و التفات، نه به معنی امروزی. احساس و عواطف ما میگیم عاطفت یا عاطفه، ما عاطفت نمیگیم، میگیم عاطفه. این کلمات عربیه که هم با تای مدور می نویسن، هم با تای کشیده، هم با تای کشیده، هم با ه. و ما تو فارسی گاهی بعضی کلمات هر سه صورتشو داریم، گاهی بعضی هاشو نه، فقط یکیشو استفاده میکنیم یا دوتوش. زکات، صلات، اینا رو هم با تای مدور نمیسن، هم با تای کشیده. بعد خیلی وقت هم نقطشو نمیذارن، هی هم خونده میشه. اگر عاطفه شاه، میگم عاطفه رو اینجا به معنی توجه و التفات، اگر عنایت شاه دست مرا نگیرد، آه اگر چون اینجا. حالا اون نکته ظریف‌تر اینجاست که ربط این دوتا مصراج چیه. میگه صنم لشکری دلم غارت کرده و رفته، ای وای اگر شاه به دادم نرسد. ربطش اینجاست که مسئولیت اعمال لشکری، یعنی یه آدم سپاهی، یه آدمی که تو لشکر داره خدمت میکنه، ولو رد پایین باشه، مسئولیتش با شاهه. نمیتونه ای بگه عناصر خود سر بودن. اینا خود سر بودن که پس حکومت برای چی تشکیل دادی؟ غلط کرد که کسی خود سرانه تو حکومت کاری کرد. مردم میتونن بگن آقا ما تو شلوغ شده، یه چهار تا هم اومدن قاطی، ما مثلا یه شعاری بی خودی دادن، یه جایی شکندن، اموال عمومی آسیب زدن. مردم بله میتونن اینو بگن. چرا؟ چون جامعه که در پیکر نداره که. مردمی که میرن تو خیابون همه میان، اصلا یه ها از شما میان به اسم مردم این کارو میکنن. اما من که نمیتونم به اسم پلیس برم کاری بکنم، من که نمیتونم به اسم نیرو امنیتی برم توشون کاری بکنم. اگر برم و این اتفاق واقعا افتاده باشه، اصلا نباید بگی زشته، اصلا نباید بگوی که باید بگو، یا ولی باید با سرشکستگی بیا بگو آقا چهار تا پلیس نما اومدن. پلیس نما که خیلی زشته برا تو. اگر اعتراف میکنی که کسی جرأت داره لباس پلیس بپوشه بیاد کار خلاف بکنه، یا جرأت داره جز کادر تو باشه و کار خلاف بکنه، پدرش رو در بیاری. اینجا میگه جناب شاه، حتی به شاه خطاب نمیکنه، میگه مسئولشونه. سعدی میگه بگفت ار نه سلطان اشارت کند، کرا زهره باشد که غارت کند. باز جای دیگه سعدی میگه که میگه انوشیروان عادل به جای رفته بود برای شکار و نمک نداشتن، به شکارگاه رفت و نمک نبود و به یکی این سرباز ها گفتن برو بگیر و بیار. میگه انوشیروان گفت به قیمت بستان تا رسمی نشود. به قیمت بستان یعنی پولشو بده، نری بگی نمک چی چیا. همون موقع میگه یارو گفت اینقدر چه ارزه؟ گفت نه، تو اگر قرار شد بری مجانی بگیری، از فردا اون وقت دیگه این باب میشه، برو پول اون یه ذره نمک رو بده بهش. و بعد میگه که به پنج بیزه، بیزه این تخم مرغ، به پنج بیزه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ. اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. به پنج بیزه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ. اینجوری نیست که بگی حالا یه سیب، شای سیب خورده. میگه نه، شای سیب خورده زیر دستات بدبخت میکنن اونا رو. برای همین هم هست اینا، این بزرگان حکومتی باید بفهمند که آقا یه دستوراتی که میدی یا یه ذره تخیل کن که این موقع اجرا چه بلایی سرش میاد. تو وقتی اختیار میدی به زیر دستات، تو هستی اینجوری میکنن. اونجا که دیگه خودشه و مردم که پدر مردم رو در میاره. میگم به گفتر نه سلطان اشارت کند که را زهره باشد که غارت کند. مسئولیتش با سلطانه، مسئولیتش با شاه، مسئولیتش با اون فرمانده اصلیه. و برای همین میگه که این غارت کرده و ای وای بر من اگر که توجه و عنایت شاه به دادم نرسه. حالا تازه این غارت دل کرده، دلمو برده، ولی همین غارت دل هم مسئولیتشونه. حالا صنم لشکری چرا؟ چون ادبیات ما این مفصل دربارش بحث شده، به خصوص از دوره ترکان غزنوی و این لشکریان و اینا که اومدن، ادبیات ما هم خیلی حالت نظامی گرفت. اینی که ترک کمان ابروه میاد غارت میکنه و تیر میزنه و خدنگ میزنه و ناوک میزنه و اینا، حالا بر ما عادی شده، ولی کسی از بیرون نگاه کنه میگه چه خبره، مگه جنگه؟ بله جنگ بوده، یعنی این حالات از جنگ رسوخ کرده و این ادبیات نظامی از اونجا میاد. و اینجا هم صنم لشکری به همین دلیله، مضاف بر این که خب این تو لشکرام پسرای جوان بودن، صنم لشکری هم یعنی پسرا، برای همین هم میگم اونجا عشق با پسر هست، یعنی پسر. یکی از این پسرای سرباز دل ما رو برده خلاصه. و ای وای اگر که توجه شاه، توجه کار ما و کار این لشکریش نشود. و سلام.